بسم الله الرحمن الرحیم. هر کدوم که ایشون برای اثبات اثبات مشترک دو دلیل اقامه میکنه. دلیل اول رو خوندیم و دلیل دوم رو هم که شروع کردیم پایان نرسوندیم. دلیل دوم رو دو مرتبه عرض میکنه. ما وقتی که به قطره بارانی که به صورت قطره است نظر میکنیم، به نظرمون میرسه که خطی از بالا به پایین کشیده شده و وقتی به نقطه گردش کننده ای مثل آتش چرخان مثلا مثل آتش گردان توجه میکنیم، میبینیم که دایره پیوسته ای به نظر میرسه. ملاحظه میکنیم که این خاصیت مال ابصارمون نیست، چون بصر ما هر موجودی رو در همون نقطه‌ای که هست می‌بینه و اگر از اون نقطه زائل شد و در نقطه بعد وارد شد، در نقطه بعد می‌بینه و در اون نقطه قبل نمی‌بینه. پس اگر این قطعه در نقطه الف باشه، در نقطه الف دیده میشه و اگر وارد نقطه ب شد دیگه در نقطه الف دیده نمیشه، در نقطه ب دیده میشه. پس نمیتونیم این خاصیت رو به باطله واگذار کنیم. باید معتقد بشیم که حس دیگری در کاره که میتونه مدت کوتاهی صورت مفسره رو حفظ کنه و اون صورتی رو که در نقطه الف دیده با صورتی که در نقطه ب میبینه کنار هم قرار بده و به صورت خط یا به صورت دایره ملاحظه کنه. و این حس مشترک، نه خیال. خیال بیش از این میتونه صورت رو حفظ کنه و خیال هم قدرت ادراک نداره، فقط حافظه. و الا اگر میخواد قدرت ادراک داشته باشه، همه صوری که در خیالن باید یک جا دیده میشدن، محسوس میبودن، در حالی که ما هر کدوم رو اراده کنیم حس میکنیم، نه هر کدوم که اونجاست. پس خیال نمیتونه بیننده این قطره به صورت خط باشه، چون اگه اون میخواد ببینه قطره از همون اول تا آخر میدید به صورت یه خط، اصلا بریدگی به وجود نمیامد، چون همه نقاط رو کنار هم میذاشت و خط رو میدید. یه قوه دیگری باید باشه که نه مثل خیال زیاد نگه میداره، نه مثل واصله زود رها میکنه. قوهی که مختصر این صورت رو نگه میداره به طوری که اگر صورت از نقطه الف وارد نقطه ب و جیم و دال شد، هنوز اون صورتی رو که در نقطه الف بودن حفظ میکنه. بعد که مثلا از دال و بعد وارد شد، مثلا اون صورت رو قطع میکنه و محو میکنه. خب وقتی که این قطعه در چهار نقطه متوالی ملاحظه میشه و به اون قوه سپرده میشه، اون قوه هر چهار نقطه رو حفظ میکنه، ما چهار نقطه پی در پی رو به صورت خط میبینیم یا مثلا به صورت دایره میبینیم. اگر نبود اون قوهی که ما اسمش رو حس مشترک میذاشتیم، فقط واسطه بود و خیال بود، این وسط قوه واسطه نمی شد، ما اون نقطه رو به صورت نقطه می دیدیم و به صورت نقطه هم تذکر متذکر می شدیم. یعنی اگر اول دیدنمون بود و وسیله واسطه به صورت نقطه می دیدیم و در بعد هم اگر می خواستیم دوباره از خیال اخراجش کنیم، به صورت نقطه و قطره اخراجش می شدیم. هیچ وقت نمی شد که ما این قطره رو به صورت خط ببینیم یا اون نقطه جواله رو به صورت دایره ببینیم. ولی ما این رو میبینیم، به صورت خط میبینیم، به صورت دایره میبینیم. پس باید یک قوهی غیر از این دوتا، این غیر از باصره و غیر از خیال باشه که او ما رو کمک کنه در چنین دیدنی. و اون قوه چیزی جز حس مشترک نیست. حالا اسمشو کار نداریم، یک قوهی سالخره، ما اسمشو میزنیم حس مشترک. با این دلیل هم که دلیل دومه حس مشترک ثابت شد. البته اینا حرفشون رو فقط در باصره گفتن، در چیزای دیگه نگفتن، ممکنه در چیز دیگه این وصفش نیاد. شما صداهای متقاطع رو متقاطع میشنوید، متصل نمیشنوید. حالا شاید هم در سامعه بتونیم این حرف رو بزنیم، منطقه بگیم که اون مقداری که ما برای یک صدا طول قائلیم اون مقدار این صدا طول نداشته باشه در خارج، طولش رو همون حس مشترک ما حس کنه. یعنی یک صداییست که مثلا فرض کنید یک ثانیه طول میکشه، ما این رو در 3 ثانیه میشنویم، پیداست که سامع ما دیگه نشنیده، سامع ما همون رو در 1 ثانیه میشنوه، دوباره بعدی رو در 1 ثانیه دیگه، سومی رو در 1 ثانیه دیگه، اگه میبینیم در 3 ثانیه متصل شنیده، معلوم میشه حس مشترک. اگر این رو قاعده رو در مورد سامعه و بقیه خوبا همکاری کنیم، حالا شایدم جاری بشه، اون وقت بله باید به یه ترتیب قول قدیمی ها رو اثبات کنیم یا قول جدیدی ها رو باطل کنیم. ولی اگر چشم بتونه مدتی نگه داره یا گوش بتونه مدتی نگه داره، ولو خیلی هم کم، دیگه احتیاج به مشترک بنابراین این دلیل پیدا نمیشه، یعنی این دلیل باطل میشه. ولی دلیل های دیگه ما داریم، بالاخره دلیلی که در جلسه گذشته گفتیم که دو تا از محسوسات رو بر همدیگه هم میکنیم که هر دو محسوس یک حاسه نیستن، پیداست که در اینجا یه موجود دیگریست که همه این هر دو محسوس رو حاضر داره و اون میتونه حاکم باشه. خود به حاسا که نیستن، پس یه حس دیگری به نام حس مشترک باید باشه. این دلیل ما با قوت خودش باقیست. این بیان شما اگر بتونه رد کنه، فقط دلیل دوم رد میکنه، اونم اگه در امروزه اینجور ثابت شده باشه. حالا 1/5 ثانیه که چشم نگه میداره، شاید ما بیش از 1/5 ثانیه بتونیم بارون رو ببینیم، یعنی ببینیم ادامه بارون رو، احتمالا بیش از 1/5 ثانیه میبینیم. به خصوص اون آتش چرخون رو، البته آتش چرخون یه مقدارم آتش کردن یه مقدارم سرعت خودش مطرحه، چون خودش هم سریع میره. بله بله، خودش هم سریع. بله، ولا امکنت عطف بر ما یمکن لنا الحکم بالمحسوسات. عبارت اینطور بود، لولاها، این اولین دلیل بود، لولاها ما یمکن لنا الحکم بالمحسوسات المختلفه دفعتن، ولا امکنت، یعنی ولولاها لا امکنت، اگر نبود حس مشترک ممکن نبود مشاهده یه نقطه جواله، یه نقطه که با سرعت جولان داره میگرده، جواله به سرعت، دائرتن، دائرتن مفعول دوم مشاهده، ممکن نبود که مشاهده کنیم نقطه ای را که با سرعت میگرده مشاهده کنیم دائرتن، ولا قطرت نازلته خطن مستقیمن، یعنی ولا امکنت مشاهده قطره ای که فرود میاد مشاهدهش کنیم خطن مستقیمن. چرا اگر حس مشترک نبود نمیتونستیم این نقطه جواله رو دایره و اون قطره نازله رو خط ببینیم؟ لأن المشاهده بالبصر لیست الا للمقابل، این مقدمه اوله، لأن به صورت قیاس اقترانیه، لأن المشاهده بالبصر لیست الا للمقابل، چون کبرای کلی میگه که مشاهده به بصر جز نسبت به مقابل تحقق پیدا نمی کنه، اون چه که مقابل بصرمونه میتونیم مشاهده کنیم، مقدمه دوم به صورت مقدمه نفی اثباتی، و ما قابل من هما الا نقطتون و قطرتون، و از این قطره و نقطه جواله جز یک نقطه و جز یک قطره چیزی مقابل چشم ما نشده. خب صغرا اینه که آنچه که در مقابل چشم ما قرار گرفته نقطه و قطره است، مشاهدهی به بصر هم جز نسبت به مقابل تحقق نمیگیره، پس مشاهدهی به بصر جز به نقطه و قطره تعلق نمیگیره. این خط و این دایره به وسیله مشاهده بصر مشاهده نشده، پس باید به حس دیگری مشاهده شده باشه که اون حس مشترک. این و حافظه ها باید سر خط نوشته میشد. در اول پاراگراف داشتیم مدرک و صوره یا سما بالحس المشترک، حالا میگیم و حافظه ها قوتون یا سما بالخیال و المصوره. اون مصوره نباید سر خط نوشته میشد، مصوره باید دنبال این نوشته میشد. و حافظه ها یعنی حافظ و صور قوتون یا سما بالخیال بنابرای یک اصطلاح، و المصوره بنابرای اصطلاح دیگر. خب گفت دوم این قوهی که ما برامون هست از قوای باطنمون قوه خیاله، که قوه خیال کارش حفظ صوره. این رو قوه رو هم خیال می نامند بنابر اصطلاح فلسفه، هم مصوره می نامند در اصطلاح طب. البته یادتون هست که مصوره یک معنای دیگری هم داشت که مربوط به قوای نباتیه بود، از جمله اساکر قوه مولده بود، کارش تصویرگری روی نطفه یا بدر بود، اون رو هم مصوره می گفتیم. اون قوه مدرکه نبود، قوه حافظ صورت هم نبود، این تصویرگر بود. اما این مصور قوه است مربوط به حیوانات که تصویر صورتهای ادراک شده رو حفظ میکنه. این تفسیری بود برای مصور یا برای خیال. اما جاش رو میفرمانی که آخر تجویف اوله، حس مشترک در اول تجویف اول بود، این در آخر تجویف اول، یعنی شیار در هر شیاری که شما حساب کنید دو تا لبه داره. در لبه اول این شیار حس مشترکه، در لبه دومشون قسمت آخری شیاره خیاله. بعد انها تکرد کردن کارش همینه که صور رو حفظ میکنه، بعد در وقت حاجت در اختیار انسان میذاره. یه وقت صور نزدیک دسترسی هست، یعنی طوریست که قابل دسترسی به سرعتن، تا ما مراجعه میکنیم به این قوه خیال، بلافاصله اون صورت در اختیار حس مشترک اون قرار داده میشه و حس مشترک دوباره اون رو مشاهده میکنه. انسانی رو مثلا دو سه روز پیش دیدیم، هنوز خیلی چهرش از ذهنمون نرفته، اینو الان دو مرتبه میخوام مشاهده کنیم. البته دیگه با بصر مشاهده نمیکنیم، چون بصر احتیاج ما مقابله داره، اون انسان هم مقابل ما نیست. این رو با حس مشترک مشاهده میکنیم، منتها صورت از خیال خارج میشه، در مقابل حس مشترک قرار داده میشه، حس مشترک این صورت رو میبینه. ما گاهی از اوقات این چنین کارها رو انجام میدیم که شخصی رو که غایبه دو مرتبه رؤیتش میکنیم، اما نه با چشم ظاهر، با اون حس مشترکی که از قوای باطنی. و کار اصلی اینه که صورت در خیال محفوظه، چون در خیال محفوظه اخراجش کردیم و در مقابل حس مشترک قرارش دادیم و وقتی دیدیمش. گاهی از اوقات صورت در اون زوایای قوه خیال مخفی میشه، موجوده اما مخفی شده. خب احتیاج داره به این که مدت ها فکر کنیم، زحمت بکشیم، تلاش بکنیم تا بالاخره صورت رو باز اخراجش کنیم و در مقابل حس مشترک قرار بدیم و ببینیمش. صورتی که مثلا سالها قبل مشاهده شده ممکنه خیلی اون دورا رفته باشه، مخفی شده باشه، اگر بخوام دوباره احضارش کنیم برای بعضی ها به سختی احضار میشه، برای بعضی ها مثل این که باز دمه دسته. این افراد فهم میکنن، خیال های افراد هم فهم میکنن، حافظه صبر در افراد مختلفه. بعضی ها مثلا دیده شده که در یه شهر قریبی که وارد میشن، برای بار اول که وارد میشن همه خیابونا رو یاد میگیرن، بعد هم سالها بعدش هم که میره میبینید که خیابونا رو بلده. یکی دیگر رو میبینید که خیابونی رو رفت، دو تا خیابون پرسر هم رفت، بعد که برگشت سر خیابون اولی گم کرد. اینا قوه خیالشون مختلفه، حافظ صورتشون فرق میکنه. یا یکی صدا رو پشت تلفن یه بار که شنید، دیگه چند سال بعد هم بهش تلفن بزنید میشناسه طرف. اما یکی دیگه میبینید نه، بار دوم که بلا فاصله بهش تلفن بزنید باز میپرسه شما کی هستی، صورت یادش رفته. بالاخره صورت چه صوتی باشه چه بصری باشه، هر چی میخواد باشه، گاهی زیاد محفوظ میمونه در بعضی ها، بعضی ها کم. بالاخره حافظ صور در بعضی ها قویه، در بعضی ها ضعیف. مثل اینکه حافظ معانی هم چنینه، حافظ معانی هم که بعدا بحثشو میکنیم در بعضی ها ضعیف در بعضی ها قوی، که دو تا حافظه انسان داره، یکی حافظه صور یکی حافظه معانی. این دو تا من فرق میکنه، یکی ممکنه در حافظه صورش قوی باشه، در حافظه معانی ضعیف باشه، یا بلکه یکی ممکنه در هر دو ضعیف باشه، یکی ممکنه در هر دو قوی باشه. قوهی باشه که معانی رو از صورت تشکیل بده،
یعنی این چیز کنه از صورت معانی رو درک کنه،
از صور معانی
ببینید
یه قوه دیگه است بعدا بحث میکنم.
پس وقتی ما اون مقدر صور را داشته
باشیم،
اون
قوه
را
داشته باشیم،
یه نیازی به خزینه
معانی. بله، صور مخزونه همینطوری که میفرمایید، ولی صور مدرکه چی؟ صبر مدرکه یعنی معانی مدرکه، معانی که مستقیم ادراک میشه نه صورت ادراک میشه، معانی مستقیم ادراک میشه. اونایی نمیرن تو حافظه صبر، اونایی حافظه مستقل میشه. بله بله، حالا شاید انشالله عرض بکنم ابن سینا در فصل پنجم از مقاله اولای علم النفس شفا فرق بین صورت و معنا رو میگه. حالا شاید رسیدیم عرض بکنم فرق بین صورت و معنا رو، و مشخص میشه که ما گاهی از اوقات معنا رو مستقیم میگیریم، ممکنه صورت هم کنارش باشه ولی ما صورت رو نمیگیریم، توجه به صورت نداریم. حالا یا به خاطر دستپاچگی به خاطر هر چی فقط معنا استنباط میشه، صورت استنباط نمیشه. نمیشه ولی ما استنباطش میکنیم، ما معنا بدون صورت استنباط میکنیم. حالا علاوه بر اونش هم مهم نیست، مهم اینه که بالاخره اگر مخزنی داشته باشیم که مربوط به صور باشه، اون مدرک معانی به اون مخزن کار نداره، مدرک معانی به اون مخزن کار نداره. یه قوه دیگه داریم، حالا این همه روشن میشه انشاءالله، یه قوه دیگری داریم که هم به مخزن معانی سر میزنه هم به مخزن صور. اون مدرک معانی نیست، مدرک معانی یکی دیگه است که اون مخزن جدایی از خودش میخواد. نمیتونیم با مخزن صور بگیم بی نیاز از مخزن معانی هستیم. خب مطلب رو داشتم عرض میکردم، گفتم یه وقت صورتی دم دست خب زود تذکر پیدا میشه، یه وقتی صورتی مخفیست بعد از فشار زیاد آدم متفکر میشه، یه وقتی صورت کاملا از اون مخزن صور غایب شده. در این حالت انسان احتیاج پیدا میکنه به کسب جدید و نمیتونه صورت رو اخراج کنه از اون مخزن و ملاحظش بکنه. این باید برای کسب جدید کنه. اگه صورت دیدنیه بره مجدد ببینه تش از طریق حس مشترک دوباره بفرستش تو این مخزن، انبارش کنه برای روز آینده، برای روزهای بعد. اگر هم شنیدنیه از طریق سامع این کارو بکنه، اگر هم بقیه حاسه‌های دیگه دخالت داره اونها رو به کار بگیره تا بالاخره صورت برای بار دوم کسب بشه و به اون مخزن وارد بشه. دیگه از اون مخزن نمیشه انتظار صورت داشت، چون مخزن صورت رو به کلی از دست داده. پس سه حالت برای مخزن پیش میاد: بعضی صورت ها رو دم دست داره زود در اختیار میذاره، دوم این که بعضی صورت ها رو مخفی کرده خیلی سخت و در اختیار میذاره، سوم این که صورت ازش غایب شده. در این حالت دیگه نباید ما از صورت رو از اون مخزن بخواهیم، باید بریم کسب جدید کنیم. و حافظ و حاقب و تون یسم ما بالخیال و المصدره تعلق های حافظ های یعنی حافظ مصدره تعلق ها به آخر تجریف المقدم، جای این صورت، جای این قوه، تعلق این قوه به آخر اون شیار مقدم یعنی شیار اول. یجتم کارش چیه؟ کارش اینه که یجتم انده ها مسل المحسوسات، مسل المحسوسات مثل خوب نیست، در پیش او جمع می شود نمونه ها و صور محسوسات. و یبقا فیها، این صور در این قوه باقی می مونن، یا تبقا فیها، این مسل در این صور در این قوه باقی می مونن. و انقابت موادها یا معداها، و انقابت معداها عن الحواس غیبتا طویله. بله اگر موادها باشه که هیچ ایرادی نداره، خوبه. این کتاب حالا نیست ما درست کنیم ازش. مواد ها باشه خوبه. مواد این صور یعنی همون موجودات خارجی که این صور رو در خارج حمل می کنن، صورت خارجی رو دارن. این اگر جلو چشممون باشن خب احتیاج به خزانه نداریم، مستقیما می بینیمشون. اما اگر قابت مواد ها، مواد از جلو چشم ما رفته باشن، یعنی این بدنی که دارای این صورته از جلو چشم ما رفته باشه، مدت طویلی هم رفته باشه ولی بازم این صورتش در مخزن هست و ما میتونیم از طریق مخزن استفاده کنیم، صورت رو احضار کنیم، این در صورتی که مواد ها باشه. بله پایین نوشته. بله بله در پایین اصلا نگفته مواد ها نسخه هست، گفته در یه نسخه غیبت طویله نداره، ولی وقتی میخواد نقلش کنه مواد ها نقلش میکنه. ظاهرا مواد خوبه، معده ها رو باید یه خود فکر کنم اینم منش چیه. معده هم همونه، چون اون چه که این صورت رو تعدیه میکنه به مخزن ما خود اون ماده خارجیه، اون ماده خارجیست، اون بدن خارجیست که این صورت رو به آثره ما و بعدم حس مشترک و آخر سرم به اون خزانه خیال ما تعدیه میکنه میرسونه. پس معدا با مواد یکیه. بله درسته، اون اگه باشه باید معدی ها باشه، ولی معده ها را میشه به همون معنی گرفت. حالا در اصل مواده ها را داشته باشیم کافیه. مواده ها جده بله بله، مواد خوبه، عرض می کنم مواد معنا میشه، اصطلاح هم هست، اما معده ها را خواستم معنا کنم که می فهمم باید بنابراین معنا معدی ها باشه. به درست هم هست، بنابراین معنا باید معدی ها باشه. و این غابت مواد دوها ان الحواس قیبتن طویلن فهیه خزانه تو بنتاسیا. تموم شد. فهیه این خیال یا این قوهی که اسمش مصوره و خیاله، خزانه تو بنتاسیا، خزانه بنتاسیا یعنی خزانه حس مشترکه. حس مشترک هر چی رو که گرفت در این خزینه انبار میکنه تا در وقت حاجت ازش استفاده بشه. و سیه اصل حق و فیها، قول حق درباره این قوه بعداً خواهد آمد که ما بعداً خواهیم گفت این قوه دارای تجرد برزخی است. بعداً اثبات میکنیم انشاءالله که این قوه دارای تجرد برزخی است و از طریق تجرد برزخی این قوه اثبات میکنیم که نهادی جسمانی هست. نه جاش تو شاهد مشهد چاروه، اما حالا یا مشهد یا شاید همین مشهد هم باشه، جاشو نه مراجع نشد، جاشو مراجع نشدن، ولی خب مطلب همینه. مرحوم سبزواری هم فرموده، یعنی اینکه بعدا خواهیم گفت که خیال مجرده اما تجرد برزخی داره، و بعدا خودشون اضافه کرده که به توسط تجرد برزخی خیال میتونیم معاد جسمانی رو هم اثبات کنیم. خب یه اختلافی هست که آیا حس مشترک با خیال یکی هست، یعنی واقعا خیال خزانه حس مشترکه، یا خیال همون حس مشترکه، خزینه جدیدی نیست. حس مشترک این صبر رو حفظ میکنه دیگه، احتیاج نیست که یه قوه دیگری حافظ باشه. بعد یا خواستن تقلیل قوا بکنن گفتن حس مشترک با خیال یکیه. بعد ایشون میفرمد تبعل شیخ و بقیه که نه، حس مشترک با خیال فرق میکنه زیرا کارشون متفاوته، یکی کارش حفظه یکی کارش قبوله. درسته که هر حافظی اگر در عالم ماده باشه قابل هم هست، هر حافظی اگر در عالم ماده باشه قابل هم هست، حافظه که در عالم ماده هستن قابل نیستن، از اول دارن، از اول هرچی رو دارن دارن حفظم میکنن، اما حافظه که در عالم ماده هستن همه شون قابلن، یعنی اول باید قبول کرده باشه تا حفظ کنه، نمیشه قبول نکرده حفظ کنه، از همه حافظه قابلن. ولی از اون طرفش نمیتونیم به طور کلی بگیم همه قابل هم حافظن، بعضی قابل ها مثل آبن حافظ نیستن، قبول میکنه اما حفظ نمیکنه. از اینجا میفهمیم که بین قبول و حفظ فرقه. اگر دوتون موجبه کلیه داشتیم کل حافظ این قابل، کل قابل این حافظ، خب بین قابل و حافظ فرقی نبود، ولی چون در یک طرف ممکنه کلیه هم صادق نیست میفهمیم که بین قابل و حافظ فرق هست. اگر بین قابل و حافظ فرقه، پس بین قوهی که قبول میکند صبر را یعنی حس مشترک و قوهی که حفظ میکند صبر را یعنی خیال باید فرق باشه. این یه بیان برای فرق. یه بیان دیگری هم برای فرق داریم که البته اون باز همین بیانمون تا یه استفاده دیگری ازش میکنیم. میگیم که قبول کردن یه نوع انفعاله، حفظ کردن یه نوع فعله. بین فعل و انفعال، بین فعل و انفعال که دو مقوله هستن ناسازگاری است، پس بین حفظ و قبول هم باید ناسازگاری باشه. اگر یکی قابله نمیتونه حافظ یعنی فاعل باشه. این حرف خیلی ظاهرا تمام نباشه، چون فعل و قبول خیلی جاها با هم جمع میشه. خود مصنف این رو در رد مشا گفته که خدا هم فاعل صبر خودشه هم قابل صبر خودشه، برای به نظر مشا هم فاعل هم قابل، اما قابل نه به معنای منفعل، بلکه معنی متصف. حالا در اینجا هم اگر ما قابل به معنی منفعل نگیریم ممکنه با فاعل جمع بشه. اگر به معنی منفعل بگیریم، بله منفعل با فاعل یکی نیست. مثلا سنگ که هم قبول کرده هم حفظ کرده، میشه گفت به جهتی و به حیثی قبول کرده به حیث دیگری حفظ کرده، به جهت قطری که برش وارد شده قبول کرده به خاطر صلاوتی که داره حفظ کرده. از حیثیت مختلفه، چون حیثیت مختلفه فعل و انفعال یه جا جمع نشده. خب اگر حرف مصنف رو قبولش رو بمعنی انفعال بگیریم، که بعید نیست منظورشون همین باشه، قبول بمعنی انفعاله. اگر قبول بمعنی انفعال بگیریم به معنی اتصاف نگیریم، در این صورت قبول با فعل جمع نمیشه. لااقل یا باید در دو چیز باشه یا لااقل باید در یک چیز با دو حیث باشه. مثلا سنگ که هم حفظ میکنه هم قبول میکنه، به یه حیث قبول میکنه به یه حیث حفظ میکنه، به یک حیث واحد هر دو کار رو انجام نمیده. پس ما احتیاج داریم به تفاوت بین قابل و حافظ، لااقل به تفاوت به حیثیت. بنابراین اگر این قوه حس مشترک و خیال هر دو یکی باشن، یلزم که حافظ و قابل و به تعبیر دیگر فاعل و منفعل یک چیز باشه، در حالی که فاعل و منفعل نمیتونن یک چیز باشن، پس قابل و حافظ نمیتونن یک چیز باشن، نتیجتا حس مشترک و خیال نمیتونن یک قوه باشن. و قیل فی تغایر هاتین القوتین، برای تغایر این دو قوه، این حس مشترک و خیال، این چنین گفته شده که قوه قبول غیر از قوه حفظ است. پس چه بسا قابلی که حافظ نیست. ببینید از اون طرف نمیگه فروب با حافظن غیر قابل، حافظا در عالم ماده همشون قابلند، اونو نمیگه، از این طرف موجب کلیه رو نقد میکنه. فروب با قابلن غیر حافظ، چه بسا قابلی هستن که حافظ نیستن. فإن القبول، این شروع در بیان دومه، که البته بیان دوم عرض کردم تقریبا استدلالی همون بیان اوله، خیلی تفاوت با اون نداره. دو دلیل ما نمیگیریم اینو، میتونیم هم دو دلیل قرارش بدیم، یه دلیل هم گرفتیم شبیه نداره. فإن القبول انفعال است و حفظ فعل است و هما مقال مقولتان، فعل و انفعال دو مقولن، البته فعل و انفعال دو مقول نیستن، ان یفعل و ان یفعل دو مقوله، خودشون هم گفته. فهاتان متغایرتان، پس قبول و حفظ متغایرن، اگر قبول و حفظ متغایرن پس باید به دو قوه استناد داده بشن، یا با یه به یک قوه با دو حیثیت، ممکن نیست به یک قوه از یک حیثیت استناد پیدا کنن، پس ممکن نیست اسم مشترک با قوه خیال یکی باشه. بنابراین قول کسانی که خواستن این دو تا قوه یکی کنن تا تقلیل قوه به قوه بشه اشتباه است. جدیدی ها سعیشون بر اینه که در انسان تکثیر قوا بکنن و حقم با اینا هست. قدیم در حد متوسط قوا رو برای انسان ثابت میکردن، جدید معلوم شده که خیلی بیش از اینها قوه برای انسان هست. اینایی که قدیمی ها گفتن درسته، حالا ممکنه بعضی اشتباه در بعضی هایی خود ادغام بشه، ولی خیلی قوا بیش از اینها برای انسان هست که قدیمی ها بشه نرسین و به ذکرش نشدن. بله، ادراک فعل نیست، ادراک انفعال، ادراک انفعال فعل نیست، حرکت های قبلش فعالیت، خود ادراک انفعال. همه گفتن، همه فلاسفه معتقدن که ادراک انفعال، اون فعالیت های قبلش ممکنه فعل باشه، چشم باز میکنید به سمتی میدوزید را فعله، ولی اون دیدن انفعالی، یعنی اون صورت چشم شما رو منفعل میکنه.
یعنی
دیدن
با دیدن باسل و قهری
بله دیگه انفعالی، یعنی اگر شما کار مقدماتی رو انجام بدید که کار اونا، خود دیدن دیگه کار شما نیست، اون انفعالیست که پیش میاد، ملاحظه میکنه اینا فعله، بعد یه دفعه یه چیزی تو ذهن شما میاد به نام نتیجه، این انفعال.
یعنی
نام همه چی اصلا علم انفعالی مجموع ادراک نیست، ادراک همون یافتنه، اون قبلی ها مقدمات یافتنه، اونا فعله. ولی خود اون ادراک انفعال، این تقریبا جاد مسلم نده، بحث نداره که بیشون ادراک انفعال یقین
رو
پرسیدم،
یقین
علمه؟
یقین
علم، بله یقین علمه. اگر علم انفعال، اگر علم انفعال، شاید علم هست دیگه، پس انفعال شکم انفعال، زنم انفعال و هر نوع ادراک انفعال، هر نوع ادراک. خب اما مدرک المعانی، اما مدرک المعانی و الاحکام الجزئیه، مدرک معانی و احکام کلیه عقل فعلا مورد بحث ما نیست، اما مدرک معانی و احکام جزئیه، معانی و احکام جزئیه یعنی معانی که اضافه میشن به صورتها، صورتها جزئی هن، معانی هم با اضافه شدن به صورتها میشن جزئی. مثلا میگیم محبت این مادر به این فرزند، محبت یه امر کلیه، یا حتی محبت مادر به فرزند یه امر کلیه، مدرک این دوتا عقله، اما محبت این مادر به این فرزند امر جزئیه، مدرکش وهمه. پس معنا در صورتی که اضافه بشه به صورت جزئی میشه جزئی، و در این صورت مدرکش میشه وهم. قبل از اینکه به مدرک معانی بپردازیم، خوبه که فرق بین معنا و صورت آنچنان که در شفا الان اشاره کردم آمده ذکر بشه. در شفا آمده صورت چیزی است که هم به ادراک ثانی درک میشه، هم به ادراک اول، ولی معنا فقط به ادراک اول درک میشه، به ادراک ثانی درک نمیشه. ادراک ثانی یعنی ادراکی متوقف بر ادراک اول، باید ادراکی حاصل بشه اولا تا این ادراک ثانی حاصل بشه ثانیا. مثلا ادراک حس مشترک ادراک ثانیه، چون بعد از اینکه حواس ظاهره ادراک کردن و ادراک میکنه، مستقیما نمیتونه صورت رو از خارج بگیره، اصطلاحا بهش میگن ادراک ثانی. ادراک ثانی ادراکی متوقع بر ادراک اول. معانی جزئی این چنین نیستن، معانی چیزایی هستن که مستقیم وارد قوه باطنه انسان میشن بدون اینکه قبلا به وسیله‌ای درک شده باشن، یعنی ادراک اونها اولیست، ادراک ثانوی نداره. صورت هم ادراک اولی داره هم ادراک ثانوی داره، اما معنا فقط ادراک اولی داره، ادراک ثانوی دیگه نداره، مستقیم وارد اون مدرک خودش که الان توضیح میدیم واهمه میشه، برخلاف صور که از یه مدرکی وارد مدرک دیگه میشه. معانی وارد مستقیم وارد واهمه میشن، از واهمه به حافظه میرسن، اما صور این چنین نیستن، صور ابتدا وارد حواس ظاهری میشن، بعد وارد حس مشترک میشن، بعدا به مخزن سپرده میشن، مستقیم از خارج گرفته نمیشه، یعنی حس مشترک مستقیم از خارج نمیگیره. حالا که فرق بین معنا و صورت روشن شد، میفرماد که مدرک صور حس مشترک بود، از بین باطنی ها، از بین قوای باطنی مدرک صور حس مشترک بود، حافظ صور خیال بود. اما در معانی مدرک معانی واهم است، حافظ صور حافظ است. از دو قوه دیگه ما داریم که مربوطن به معانی، نقششون مثل همون دو قوه ایست که مربوط به صور بودن، همونطور که حس مشترک مدرک بود صور را، واهم هم مدرک از معانی رو، همونطور که خیال حافظ بود صور رو، حافظ هم حافظ هست معانی رو. پس نسبت حافظه به واهمه مثل نسبت خیال به حس مشترکه، همونطور که خیال مخزن حس مشترک بود، همچنین حافظه مخزن واهمه. جاش هم دیگه روشن میکنن که خیلی مهم نیست گفته بشه، اینو از رو میخونن. فقط آنچه که لازم گفته بشه اینه که واهمه رو رئیس قوای حیوانیه میدونه، یعنی در حیوانات غیر انسانی قوهی که رئیس تمام قوای مدرکه است واهمه است، و در بعضی انسانهایی که عقلشون در مرتبه حیولانی مونده و به درجه بالملکه و به طریق اولا به بالفعل و مستفاد نرسیده، در اینها هم قوه واهمه رئیس قوای مدرکه است. اینا هم در حد زندگی حیوانی زندگی میکنن و لذا رئیس قوای مدرکه شون همون واهمه است. اینا اصلا از عقلشون استفاده نمیکنن تا اون آخر عمرشون. در بعد عقلشون ناقصن، در بعد خیال و واهمه و انسانزارشون که حتی جز مخترین هم به حساب بیاد. بله؟ عقل این انسان ها بالقوه است. همه انسان عقل بالقوه رو داره، همه منطقه اگه از این عقل استفاده کرد واضح بالملکه و بعدم بالفعل مستفاد میشه. اگه استفاده نکرد همونطور حیولانی میمونه. عقل حیولانی رو همه انسان ها دارن، اصلا تکون انسانیت به داشتن عقل حیولانی است و الا در مرتبه انسانی وارد نمیشه. ولی اگر استفاده نشد از این مرتبه حیولانی به بالاتر نبردش، در این صورت قوه واهمه خودش رو رئیس تمام قوای مدرکه قرار داده. پس حیوانات که میتونن از این رئیس برخوردار باشن دو قسمن، یکی حیوانات عجم یعنی غیر ناطق، یکی حیوانات ناطقی که در حد ناقص انسانی باشن. اینا همشون رئیسشون قوای رئیس مدرکهشون قوای وهمی هست، چنان که رئیس تحریک محرکه در همه انسان ها قوه شغلی هست، در همه انسان ها، در همه حیوان ها فرق نمی کنه. این دیگه تفصیل نداره بین انسانی که مرتبه عقل رسیده باشه نرسیده باشه رئیس. بله اشتباه گفت. بله این در حیوانات باز، در حیوانات هم رئیس قوای تحریکیه قوه شغلی هست، در انسان های عالی رئیس قوه تحریکی عقل عملی هست، عقل عملیه. در انسان های متوسط رئیس قوای تحریکی یا در حیوان رئیس قوای تحریکی قوه شوقی است. همونطور که رئیس قوای تحریکی در حیوانات قوه شوقی است، رئیس قوای ادراکی هم قوه واهم است و قوه واهم همونطور که عرض کردیم فقط ادراک معانی میکنه، اونم معانی جزئیه، حکم هم میکنه منتها حکم جزئی. مثلا حکم میکنه که این شکر این سفیدی رو دارد، نمیتونه حکم کند که شکر سفیده، این شیرینی این سفیدی را دارد مثلا، یا این سفیدی این شیرینی را دارد، که به شیرینی خاصی هم که درش میکنه اشاره میکنه. حکم در هر صورت حکم جزئی به عهده اوست، اما حکم کلی به عهده عقل. مخزن معانی کلی درش اختلافه، حالا ببینیم کدام رو میتونیم انتخاب کنیم. بعضی گفتن خود نفس انسانی مخزنه. ابن سینا در علم النفس تأیید میکنه که مخزن عاقله عقل فعاله. البته هیچ وقت نسیان، بنابراین نباید هیچ وقت نسیان آرز بشه، چون مخزن هیچ وقت صورت رو از دست نمیده. مخزن صور عقلیه عقل فعاله و این مخزن هیچ وقت صور از دست نمیده، چون عقل فعال متجدد و متغیر نمیشه. منطقه نسیان اینطور توجیه میشه، اگر اتصال ما با عقل فعال به هم خورد نسیان عارض میشه، اگر اتصال ولو ضعیفاً باقی موند اون مطلب کلی دوباره یادمون میاد که مشکل سر ماست، مشکل سر عقل فعال نیست. این مخزن مخزن نیست که صورت را از دست بده، برخلاف اون مخازن دیگه، مخازن دیگه خودشون صورت را از دست میدن، ولی این مخزن معانی کلیه صورت را از دست نمیده. اتصال ما با او به هم میخوره که نسیان آرز میشه، نه اینکه اون صورت از دست بده.
ما هم مدرک معانی جزئی داریم، هم مدرک معانی
صبره، عاقله هم مدرک صبره، هم مدرک معانی، هر دم کلی. مدرک صبر جزئیه همین قوایست که شماردیم، مدرک معانی جزئی هم که وهمه، مدرک صبر و معانی کلی عقله. عقل هم مدرک صبر کلی است، هم مدرک معانی کلی است.
مخزنش
چیه؟ یعنی عقل فعال محل صبر، عقل فعال یا نه هر کدوم که هستن هر چی مخزنه، عقل فعال یا نه هر کدوم که مخزنن، هم مخزنن برای صبر کلیه، هم مخزنن برای معانی کلیه. که البته ابن سینا قبول نداره که نفس مخزن باشه، میگه مخزن عقل فعاله. چرا بحثش میاد؟ هر بحث عقل میشه نداریم که الان بحث عقل نداریم، صورت کلیه رو یه زمانی عرض کردم، احتمال میدم یه زمانی گفتم. درکش نه حکمش عرض نکردن درکش به حس مشترکه. حاکم باید دو طرف رو درک بکنه، نفس حاکمه، منتها در مرتبه حس مشترک درک میکنه و حکم میکنه. بله حس مشترک هم حکم حکم میکنه، ولی حس مشترک یعنی نفس حکم میکنه، حاکم همیشه نفسه. بله حاکم واهمه است، حاکم حس مشترکه، حاکم در همه جا. البته در معانی واهمه است. در حس مشترک، در صور حس مشترک، در معانی واهمه است. اگر یکی صورت باشه یکی معنا باشه، اینجا بعدا خواهیم گفت متخیله دخالت میکنه، نفس هم کار رو تمام میکنه. در همه جا نفس کار رو تمام میکنه، منتها دخالت یا از حس مشترکه یا از واهمه است یا از متخیله است. البته متخیله رو خواهیم گفت که در صور هم دخالت داره، در معانی هم دخالت داره، در صور و معانی هم دخالت داره. این اگر هر دو صورت بودن، هر دو معنا بودن، یکی صورت بود یکی معنا بود، متخیله دخالت میکنه، ولی حاکم بالاخره نفسه. و اما مدرک المعانی و الاحکام الجزئیه فمنه، دو تا بخش داره، یکیش فمنه الوهم و پایین داریم و منه القوت و ذاکره و مسترجعش همون حافظه. اما مدرک معانی و احکام جزئیه دو بخش داره، فمنه یعنی فبعضه من تبیزی است، فبعضه الوهم است، وهمی که رئیس است للقوه الادراکیه در حیوانات و در انسان نازل، مثل شوخیه که رئیس است للقوه تحریکیه، یا الرئیس للقوه تحریکیه تقدیر میگیریم، نداره عبارت نداره، باید هم نباشه، چون داشت الوهم رئیس للقوه الادراکیه، شوخیه رو میگیم الرئیس للقوه تحریکیه. و اخص موازه آخر و تجویف الاوسط من الدماغ، اخص موازه وهم آخر شیار دوم مغزه، اول شیار دوم جای متخیل است که هنوز بحثش رو نکردیم، اون رو جا انداختیم، همدن هم جا انداختیم چون بعدا میخوام بحث کنیم. آخر شیار، اول شیار اول، آخر شیار اول رو توضیح دادیم، آخر شیار دوم رو معلوم میگیم، اول شیار دوم معلوم نگفتیم، مال متخیل است بعدا بحث میشه. از تعبیری که ایشون کردن که اخص و موازهی، روشنه که وهم همه جا هست، وهم جاهای مختلف هست، حالا همه جا نباشه جاهای مختلفه، مرکزیت با اینجاست، اخص و موازه وهم اینجاست، نه اینکه وهم کاملا اینجا باشه. ما اینجا رو که از کار انداختیم دیدیم واهمه کارشو دیگه با نظم و انضباط انجام نمیده، انجام میده اما درست انجام نمیده، فهمیدیم که اینجا مرکز اصلیه ولی کاملا از بین نرفت. این مرکز رو که از بین بردیم دیدیم کاملا از بین نرفت، فهمیدیم جاهای دیگه هم هست، جاهای دیگه پخش، حالا کجا هست دیگه باید پیدا کرد، ولی مخصص موازهش اینجاست. اینجا رو که از کار انداختیم دیدیم که کار اختلال پیدا کرد، مثلا فصل 90% کار اختلال پیدا کرد، فهمیدیم جای اصلی اینجاست. و منه القوت و ذاکره و المسترجع، و منه اصلا بر اون فمنه الوهمه، وهمه یعنی بعضی از اون مدرک معانی وهمه، و بعضی قوه ذاکره یا و مسترجع است. چه قوه ذاکره و مسترجع؟ همون حافظه است که بحث مفصلی در تنبیهی که در آخر همین صفحه میاد درباره ذاکره و مسترجع داریم، که ذاکره و مسترجع دو قوه هستن جدای از هم، و علاوه بر اون 5 تا که بشن 7 قوه، یا نه ذاکره و مسترجع و حافظه و اینا همه با هم یکی هستن، تعبیرها فرق میکنه و کارها فرق میکنه، که انشالله بعدن بحث کنیم. الان از این عبارت پیداست که ذاکره و مسترجع یکی هستن، با حافظه همشون یکی هستن، که قوه چهارم به حساب میاد، چون ما پنجمی رو که متصرفه یعنی متخیل است هنوز ذکر نکردیم. و منها قوت و ذاکره و مسترجع، و یه قوتون فی آخر تجاویف دماغ، این دیگه قوه است که در شیار سومه، فی آخر تجاویف دماغ، دیگه گفته نمیشه اول شیار سوم یا آخرش، دیگه تشیار سومه. تحفظ و ما یدرکه الوهم او یذعنه، حفظ میکند آنچه را که وهم درک بکند یا آنچه را که وهم اذعان بکنه. توجه کردید که گفتیم وهم دو کار انجام میده، یکی ادراک معانی، این یدرکه الوهم، یکی حکم میکند این یوز انحال و از آن تصدیقه، از آن اعتقاد تصدیقیه، تصدیق یعنی حکم. پس یا درک می یا وهم معنایی رو درک میکند یا به امری حکم میکند، حکم تصدیقی میکنه. هر دو رو این قوه ذاکره و مسترجعه حفظ میکنه، چه مدرکش رو چه مصدقون به ها رو، هر دو رو حفظ میکنه. میاد بعدم بحثش. بله خب همون دیگه باید توضیح بدیم. اونجا هم گفتیم مدرک الصور و حافظ الصور، اینجا هم باید بگیم مدرک المعانی و حافظ المعانی. ولی از این که بعدا گفتیم تحفظ و مایدرک و هم روشنه که منظور در اینجا حافظ المعانی است نه مدرک المعانی. فهمین ها یعنی بعضی از اون مدرک المعانی ها اونایی هستن که دیگه حافظن، در واقع مدرک نیستن. حالا اگر مدرک باشن به بیانی که بعدم خواهیم گفت، این حافظ با اون حافظ فرق میکنه. این حافظ یه کارایی هم داره، بعدم بیان میشه در تنبیه، بعدم در تنبیه بیان میشه که این حافظ یه کارایی هم داره که به نظر میرسونه که درکم میکنه و چون درک میکنه لذا نتونستیم صاف بگیم حافظ، عطفش گرفتیم بر مدرک. نسبت ها الیه نسبت المصورته الی حس المشترک، یک کلمه نسبت در عبارت شما جا افتاده. نسبت ها الیه نسبت المصورته الی حس المشترک، یعنی نسبت الحافظته یا ذاکر مسترجع فرق نمی کنه. الیه الی الوهم مثل نسبت مصوره یعنی خیال الی حس المشترک، همونطور که خیال نسبت حس مشترک حافظ بود، این قوه ذاکره و مسترجع هم نسبت به واهمه حافظه. و نسبت حاسین الى عالم نفس که نسبت القلم و لوح الى عالم الانسان الکبیر. نه نسبت اون چی که افتاده در اینجا نسبته، نسبت ها علیه نسبت المصورت الى حس مشترک. بله اینجا چه نسبت. ما یه عالم خارج از انسان داریم که اسمش رو در اصطلاح میگیم انسان کبیر. خود انسان رو اصطلاحا میگیم عالم صغیر. پس این دوتا اسمشون رو به هم دیگه وام میدن، انسان میشه عالم صغیر، عالم میشه انسان کبیر. انسان رو عالم میگیم، عالم رو انسان میگیم. نفس انسانی دارای دو امره که با یکی کار انجام میده با یکی دیگه قبول میکنه. با قوای ادراکی ادراک میکنه که ادراک رو در اینجا اگرچه انفعاله ولی فعل میگیریم، به خاطر اینکه نوع فعل انفعال در این ادراک رو علاوه در اینی که انفعاله یه نوع فعل هم گرفتن، ولی نه فعل اصطلاحی ها، نه فعل در مقابل انفعال، بلکه فعلی که خودش انفعاله. پس ادراک یه نوع فعل، حفظ یه نوع قبوله. نفس انسانی هر دو رو داره، به وسیله قوه ادراک میکنه، به وسیله قوه قبول میکنه. عالم هم این چنینه، یعنی به وسیله انسان به وسیله قوه تأثیر میذاره، به وسیله قوه تأثیر میپذیره. عالم هم این چنینه، به وسیله قلم تأثیر میذاره، به وسیله لوح تأثیر میپذیره. یعنی قلم بر لوح اون چراش لازم است در عالم اتفاق بیفته می‌نویسه، لوح اونها رو قبول میکنه. قلم مؤثر، لوح متأثر. پس نسبت قوای ادراکی و قوای حافظه به نفس مثل نسبت قلم و لوح به عالمه. همونطور که قلم و لوح دو دستیارن برای عالم که یکی مؤثر یکی متأثره، همچنین قوای مدرکه و حافظه دو دستیارن برای نفس که یکی مدرکه، یکی قابل و حافظ. پس نسبت مدرک و حافظ به نفس مثل نسبت قلم و لوح است به عالم کبیر، همونطور که این دوتا دستیارن در عالم کبیر، همچنین این دوتا قوه مدرک و حافظ دستیارن برای نفس. توشن شدیم اصلا. و نسبت و نسبت و هاتینه الى عالم نفس که نسبت القلم و لوح الى عالم الانسان الکبیر. هاتینه رو دو جور میشه معنا کرد، یکی همی که از خارج از کردن. هاتینه یعنی مدرک و حافظ. اون وقت مدرک و حافظ دو تا مصداق داره، یکی مدرک المعانی و حافظ المعانی که الان خوندیم، یکی مدرک الصور و حافظ الصور که قبلا خوندیم. که هاتینه یعنی مدرک و حافظ، اهم از این که مدرک صور و حافظ صور یا مدرک معانی و حافظ معانی. این یه معنا که معنی خوبیه که هاتینه رو به مدرک و صور می و مدرک و حافظ میزنیم. اخو مدرک و حافظ دو قصر. یه معنی دیگه هاتینه یعنی مدرک المعانی و حافظ المعانی، همچنین یعنی مدرک الصور و حافظ الصور که علل بدل اراده می کنیم. هاتینه یعنی مدرک المعانی و حافظ المعانی، اگر نشد بدلش مدرک الصور حافظ الصور، ولی دو بدلی که با هم قابل اجتماع هستن، یعنی هر دو با هم اراده شدن. علا سبیل البدلیه، هر یک رو به تنهایی اراده می کنیم و هر دو با هم اراده می شن، یعنی اون رو هم اراده می کنیم، این رو اراده می کنیم. این هم شدنی، اینجور تفسیر هم شدنی، ولی تفسیر اول بهتره که هاتینه رو برگردنیم به مدرک و حافظ. و وقت بگیم مدرک و حافظ دو قسمه، و می تونیم نه مستقیما به مدرک معانی و حافظ معانی یک بار، مدرک صور و حافظ صور بار دیگر برگردنیم و بگیم علا سبیل البدلیه، این عبارت شامل هر دو میشه. بله، اول عرض کردم وقتی وارد شدم، عرض کردم که این انفعالی است که با فعل هم سازگاره، نه فعل در مقابل انفعال. ادراک رو گفتن انفعال و در بعضی جا ازش تعبیر میکنن به فعل، اما فعلی که مصداق انفعاله، نه فعلی که در برابر انفعاله. این در جای خودش بحث شده، الان رو اشاره کردم. و نسبت هاتینه الى عالم نفس مثل نسبت قلم و لوح است الى عالم الانسان کبیر. عالم انسان کبیر همین عالم خارج که اسمشو میدونم انسان کبیر، همونطور که انسان یعنی عالم صغیر. و عمل متصرف، خب ما چهار تا قوه باطنی رو تا حالا توضیح دادیم. عمل متصرف با سر خط نمیشته میشه، فعلا نوبت به پنجمی میرسه. یادتون باشه اول گفتیم سه قسم بیشتر نداریم، یکی مدرکه، یکی حافظه، یکی متصرفه. مدرک رو دو قسم کردیم، مدرک صور، مدرک معانی، حافظ هم دو قسم کردیم، حافظ صور، حافظ معانی، شدن چهار قسم. حالا رسیدیم به قسم سوم که در واقع پنجمی است که اسمشو میذاریم متصرف. متصرف همون متخیله و متفکر است. متصرف کارش همونطور که از لفظ پیداست ترکیب و تفصیله. ترکیب و تفصیل، گاهی ترکیب و تفصیل در صور، گاهی ترکیب و تفصیل در معانی، گاهی تفصیل و ترکیب در صور و معانی، گاهی دو تا صورت رو هم ترکیب میکنه. از انسان بدن رو، از فرس سر رو میگیره، یه انسانی تصور میکنه یا یه فرسی تصور میکنه، یا مثلا فرس بدن رو از فرس میگیره، غالبا اینطوریه. عکسایی که دیدین مشهوده، از بدن به صورت اصله، سر به صورت انسانه. این کار متخیل است، اون نقاش متخیلش فعال شده، بدن رو از اصل گرفته، سر رو از انسان گرفته، این دوتا رو با هم ترکیب کرده، یه موجود جدیدی ساخته. گاهی هم تفصیل میده، انسان رو بی سر تصور میکنه، یعنی تفصیل میده، یعنی اون موجود خارجی رو جدا میکنه، سر رو از بدن جدا میکنه، سر رو تنها تصویر میکنه و بدن رو تنها تصویر میکنه. این کار متخیل است. متخیل کارش ترکیب و تفصیله، گاهی دست و برچنان که بیان شد، گاهی در معانی، معانی هم گاهی جدا جدا میکنه. مثلا گاهی میبینید که یه موجودی هم درش محبت وجود داره، هم مثلا ظرافت، اینا دو تا معناست. یه موجودی است که با محبت کار میکنه و ظریف هم کار میکنه. قوه واهمه اون فهمه معنای ظرافت این موجود رو و محبتش رو به صورت جزئی. قوه متخیله این دوتا رو گاهی از هم جدا میکنه، میگه این جدا میبینه، محبت رو از ظرافت جدا میکنه ولی در خارج جدا نیست. گاهی هم موجودی رو که محبت داره ولی خیلی هم خشنه دارای لطافت میدونه، دارای ظرافت میدونه، یعنی ترکیب میکنه چیزی که در خارج نیست درست میکنه. کارش ترکیب و تفصیل معانیست. گاهی هم معانی و صبر رو با هم، مثلا زیدون قائمون، بله تفصیل زید، زیدون قائمون، زیدون صورت، قیام معناست، یه تا رو هم ترکیب میکنه، گاهی تفسیر میده. در هر صورت کار قوه متخیل ترکیب و تفاصیل، یا در صور یا در معانی یا در هر دو. و جای این قوه، جای این قوه در وسط مقطع، یعنی اول شیار دوم، خدا این رو در جای قرار داده که هم بر خزینه صور اشراف داشته باشه هم بر خزانه معانی اشراف داشته باشه، چون کارش با هر دو، سرمایه اصلیش صور و معانی هست، با هر دو کار سر و کار داره، لذا خدا این وسط قرارش داده که به هر دو مشرف باشه. البته بعضی ها متخیله و واهمه رو ادغام کرده، بعضی واهمه و متخیله رو ادغام کردن و گفتن یکی هم. اگر ادغام رو قبول کنیم درست دو طرف متخیله دو تا خزانه قرار گرفتن. اگر ادغام رو قبول نکنیم متخیله به خزینه صور نزدیکتر تا به خزانه معانی و بیشتر تصرفاتش هم در صوره. علایال فرق نمی کنه، خدا این رو اینجا قرار داده که به هر دو کار داشته باشه. یه مطلب دیگه درباره متخیله داریم، درباره متصرفه داریم که به چه عنوان متخیله بهش میگن، به چه عنوان متفکر بهش میگن، اگر اسمی مرز میکنم. و اما المتصرف فلهو ترکیب و صور بعضها به بعض، او ترکیب المعانی کذالک، یعنی بعضها به بعض، او ترکیب و احد القبیلین بالآخر، یعنی میتونه یکی از دو قبیل رو که صورت بالآخر که معناست یا بالعکس ترکیب کنه. کارش ترکیب، تفصیلش رو نگفته، تفصیل هم میتونه بده. و له الفعل و الادراک، خب جای این قوه رو گفتم، کارش هم گفتم، الان دو مطلب دیگه باقی میده. یکی اینکه این تقریبا دو تا کار انجام میده، یکی اینکه این قوه در کاری متفکره نامیده میشه و در کاری متخیله نامیده میشه. چقدر وقت داریم؟ اما این که دو تا کار انجام میده، گفتم که قوه هیچ وقت دو تا کار انجام نمیده، یک قوه نمیتونه دو تا کار انجام بده، این تقریبا پیش حکما ثابته. از چرا به متخیل دو تا کار واگذار میکنید؟ یکی ادراک، یکی فعل و تصرف. ایشون میگه که در واقع ما ادراک رو برای خود متخیل اثبات نمیکنیم، ما فعل رو و تصرف رو برای متخیله ثابت میکنیم، ادراک رو برای اون عاملی که متخیله رو به کار گرفته یعنی نفس قائل میشیم. پس کنهو این دوتا که قوه متخیله باشن و نفس باشن با همدیگه و در کنار همدیگه مشغول فعالیتن، اون کار میکنه، این درک میکنه و چنان نزدیکه به همان که گمان میکنیم که این دوتا کار رو یک قوه انجام داده، در حالی که در واقع دو چیز انجام داده. و له الفعل و الادراک، یعنی برای این قوه متصرفه است، این متصرف است که هم کار انجام بده، یعنی تصرف کند هم ادراک کند. منتها الفعل له، فعل مال خودشه، و الادراک لمستعملهی، یعنی اونی که به کارش میگیره که نفسه. خب اینجا یه مشکلی هست که چطور شما نفس رو با متخیل جدا کردید؟ این بنابر نظر مشاه درسته، بنابر نظر مشاه درسته که متخیله رو ابزار نفس میگیره. میتونیم بگیم این ابزار کار کرده، اون صاحب ابزار درک کرده، اما شما که متخیله رو همون نفس میدونید، این چطوری ممکنه که ادراک مال مستعملش باشه و فعل مال خود متخیله باشه؟ مستعمل هم همون متخیله هست. جواب اینه که مرتبه بالاتر نفس به کار میگیره مرتبه پایین تری رو که متخیل است. اون مرتبه پایین تر که متخیل است کار، یعنی نفس در مرتبه پایین تر که متخیل است کار میکنه، نفس در یه خورده مرتبه بالاتر این متخیله رو به کار میگیره و ادراک میکنه. پس هر دو نفسه، هم مستعمل نفسه هم متخیل نفسه، منتها با تفاوت مختصری که بین مرتبه هست. به مرتبه پایین که اسمش متخیل است متصرف است کار میکنه، به مرتبه بالاتر ادراک میکنه. و چون این مرتبه مجاور همند و کنار همند، به نظر میسه که یک قوه کار شده. پس برای نظر مولا صدران مسئله قابل توجیه هست. مثل این که دیگه نمیرسیم وقتشون رو جلسه.